مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به نشست کمیسیون اقتصادی حکومت موقت طالبان و تاکید آن بر تقویت بانک‌های خصوصی، عوامل بروز مشکلات حاد اقتصادی در افغانستان، تعلیق پروژه کاسا 1000 به دلیل وضعیت افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. سفیر چین در کابل در دیدار با شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت موقت طالبان، گفت اکتشاف و استخراج معدن مس عینک ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر به زودی از طرف بیجینگ آغاز می شود. معدن مس عینک بزرگترین معدن مس افغانستان و دومین معدن مس جهان است. در دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با مسئولان اتاق تجارت و صنایع روسیه در مورد موضوعات تجاری و سرمایه گذاری میان دو کشور بحث و تبادل نظر شد. وزیر تجارت پاکستان صدور ویزه 6 ماهه بین اسلام آباد و کابل را تسهیل کننده تجارت بین دو طرف دانست. آقای نوید گفت این کشور با صدور ویزه 6 ماهه برای رانندگان موترهای باربری افغانستان زمینه افزایش مبادلات تجاری دو کشور را فراهم کرده است. سازمان شفافیت بین المللی در تازه ترین گزارش خود افغانستان را در بین فاسدترین کشورهای جهان قرار داد. سازمان شفافیت بین المللی گفته است بر اساس آخرین تحلیل، افغانستان در بین 7 کشور بسیار فاسد از نظر اداری و مالی قرار گرفته است. مقامات حکومت موقت طالبان با تشکیل کمیته تخصصی از چندین وزارتخانه مدعی شدند طرح گازی تاپی یا خط انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان به زودی در افغانستان عملیاتی می شود. 3 مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود بر رویترز گفتند دولت جو بایدن متعهد به ادامه مذاکرات با طالبان بر سر آزادسازی ذخایر ارزی مسدود شده افغانستان است. آمریکایی ها گفتند که مذاکرات به خاطر جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان ادامه می‌یابد. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته از تحریم به عنوان ابزار فشار بر طالبان استفاده نکند. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان هم در گفتگو با همکارم ذبیح الله قریشی در کابل تاکید کرد تحریم طالبان از سوی آمریکا و غرب منطقی نیست و مردم افغانستان را متضرر می کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نباید زیر فشار قدرت‌های بزرگ قرار بگیره و از مقاصد سیاسی قدرت‌های شکست خورده اطاعت و پیروی بکنه. تحریم نه تنها سیاست معقول و منطقی نیست، بلکه میتونه تنش‌ها را گسترده‌تر بسازه و مردم افغانستان را متضرر بسازه و پیامدهای زیانبار اقتصادی بر مردم افغانستان داشته باشد. بنابراین خواست مردم افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل است که واقع بینانه تصمیم بگیره و در دام توطئه قدرت‌های شکست خورده نباشه که هنوز هم به دنبال بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان هستند.
خب به نظر شما جهان از حکومت موقت طالبان چه میخواهد که تا هنوز نه تنها این حکومت را به رسمیت نشناخته بلکه بر ضد آن تحریم را نیز اعمال میکنه؟
جهان خواستار تعامل با حکومت فعلی افغانستان هست، اما برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا مانع تعامل هست و در واقع هدف آمریکایی ها هنوز این است که همچنان بی‌ثباتی در افغانستان تداوم پیدا بکنه و در واقع افغانستان نتونه به یک قوت و قدرت قوی تبدیل شود و یک حکومت نیرومند و باثبات داشته باشد. ولی مردم افغانستان آگاه، بیدار و هوشیار است و بر اساس منافع ملی خود عمل میکنه و هرگز اجازه نخواهد داد که قدرت های بیرونی مقاصد سیاسی خود را با ابزار فشار و تحریم و بلوکه کردن دارایی مردم افغانستان سیاست های خود را به پیش ببره و از این طریق به اهداف سیاست خارجی خود دست پیدا بکنه.
آقای دکتر، آیا واقعا چنین است که ممنوعیت سفر بر مقامات طالبان باعث ایجاد فاصله بین افغانستان و جهان خواهد شد که برخی این موضوع را ذکر میکنن؟ شما چه فکر میکنین؟
ایجاد محدودیت بر رهبران امارت اسلامی یا به عبارت دیگر ممنوعیت سفر بر مقامات بلندپایه حکومت از یک سو نقض توافقنامه دوحه محسوب میشه و طرف دیگر به مفهوم بستن دروازه گفتگو میباشد، در حالی که امارت اسلامی بر سیاست تعامل، گفتگو، تنش زدایی و اعتماد سازی با جهان ادامه میده. بنابراین به نظر میرسه که سیاستی را که برخی کشورها به خاطر فشار بر حکومت فعلی افغانستان ادامه میده، باعث این میشه که هم وضعیت اقتصادی افغانستان هم وضعیت اقتصادی منطقه با بی‌ثباتی روبرو شود و زیانهای مختلف را از این روند متحمل شوند. بنابراین نه تنها خواست افغانستان، خواست افکار عمومی منطقه و جهان است که تعامل با حکومت باید ادامه پیدا بکنه و از ایجاد محدودیت بر سفر مقامات بلندپایه حکومتی اجتناب صورت بگیره تا در پرتو تعامل و گفتگوی سازنده ما بتانیم به یک نتیجه مطلوب دست پیدا بکنیم.
کمیسیون اقتصادی حکومت موقت طالبان طی نشستی بر ریاست معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان به منظور تقویت بانک‌های خصوصی در افغانستان تصمیماتی اتخاذ کرد. کمیسیون اقتصادی حکومت موقت طالبان از بانک مرکزی و وزارت مالیه این حکومت خواسته که به بانک‌های خصوصی کمک و به مشکلاتشان رسیدگی کنند. مسئول کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد هم گفته برای حل مشکلات در افغانستان باید سیستم بانکی تقویت شود. همکارم سلطانی در این زمینه گفتگویی کرده با عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی، و در ابتدا از وی در مورد نقش سازمان ملل در کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و اهمیت تقویت سیستم بانکی در این کشور پرسیده.
تشکر و قدردانی میکنم از شما و از همکاران محترمتان در راستای تجارت و اقتصاد در افغانستان همیشه خدمات شایسته انجام دادید. خدمتتان عرض کنم بله، سازمان ملل یک نقش اساسی در مسائل اقتصادی و خصوصا مشکلات قحطی و قیمتی که در افغانستان نقش مهمی داره و فعلا هم که سازمان ملل یا نماینده سازمان ملل یا نماینده جامعه جهانی فرموده در خصوص بانک واقعا نقطه اساسی و نقطه اصلی را صحبت کرده. یک نقطه عطف است. اگر بانک‌های افغان افغانستان فعال نشه و به این شکل فعلا ادامه پیدا بکنه، واقعا یک مشکل عظیمی برای مردم افغانستان است. بانک شیرازه اقتصادی یک کشور است. بانک است که اقتصاد کشور را تعیین میکنه. بانک است که اعتماد جلب میکنه تجار سرمایه‌گذار خارجی را و زمینه کار را پیدا میکنه. بانک است که زمینه اشتغال را پیدا میکنه. بانک است که معاشات مردم از طریقش پرداخت میشه. بانک است که زمینه توسعه اقتصاد ایجاد میکنه. فعلا مشکل اساسی گره اصلی در افغانستان مسئله بانک است. اگر بخواد بانک ها را کمک بکنن، واقعا همه اقتصاد در حالت خوبی میشه. باشه.
در وضعیت کنونی امکان پذیر است که سیستم بانکی انکشاف پیدا کنه و یا حداقل مانند سابق شوه.
اگر اراده قوی باشه، اراده مستحکم باشه، به خاطر منافع ملی، به خاطر منافع نظام، به خاطر منافع مردم پای برهنه و بیچاره که فعلا در معزقه بانک است و پول سپرده های خود دادن به بانک ها، بانک ها دوباره پولشان نمیده و بانک ها جیره بندی کرده، فعلا هم بعضی بانک های خصوصی هم جیره بندی ها نمیده و مردم ما بسیار در مشکلات عظیمی قرار دارن. به او خاطر اراده کلی، اراده جامعه جانی، اراده مردم، اراده تمام زمینه های کاری میشه که یک اراده محکم ایجاد شود و بانک ها دوباره به اصول اصلیش بازگرده و بانک ها میتونه که تعیین کننده سرنوشت اقتصادی یک کشور باشه و بانک نقش اساسی داره و فعلا شما تمام مشکلاتی که در افغانستان مشاهده میکنین از عدم اعتماد مردم به بانک هاست. اگر واقعا مردم افغانستان دوباره اعتماد خود با بانک ها و تجار خارجی و داخلی اعتماد حاصل شود و سود بانکی ایجاد شود و اگر واقعا اراده متین و اراده راسخ باشه، کاملا این مسئله با ما اعتماد اصلی مثل قبل باز میگرده و بانک ها انشاءالله به شکل اساسی و جامعه جهانی و سازمان ملل در این مسئله نقش اساسی داره که کمک کنه بانک های بین المللی تحت پوشش قرار بده بانک های افغانستان و این مسئله باعث میشه که اقتصاد افغانستان دوباره به شکل اساسی و به شکل اصلی خود برگرده و نقش اساسی فعلا در رکود اقتصادی در افغانستان بانک ها داره. بانک نماد اقتصاد پایدار در کشور است. بانک اگر نباشه اعتماد نیست. بانک اگر نباشه اقتصاد نیست. بانک اگر نباشه کار نیست. بانک اگر نباشه تمام شیرازه های اقتصادی کشور به هم میریزه. فعلا در افغانستان عامل اصلی و مشکلات نبود بانک ها و اعتماد مردم به بانک ها که فعلا بسیار به مشکل مواجه است.
کمیسیون اقتصادی حکومت موقت طالبان هم اقداماتی برای رفع مشکلات بانک های خصوصی انجام داده. به نظر شما این اقدامات چقدر میتونه مؤثر باشه و وضعیت بانک های خصوصی در افغانستان چگونه است به دید شما؟
این جلسه ای که رئیس الوزراء داره در خصوصی هدایت داده در خصوص بانک ها که بانک ها کمک شه، بانک ها با شکل اساسی قبلی خود برگرده و نهادهای دولتی مثل وزارت خانه های مرتبط اقتصادی تجارت به بانک ها کمک بکنن، یک برنامه خوبی است، یک حرکت مثبتی است. اما اراده کلی باشه که یک برنامه ریزی عمومی باشه که پولای مسدود شده افغانستان برگرده، بانک های خصوصی سپرده را به سنترال بانک یا بانک مرکزی دارن او بر از بانک برگرده و تا بتونه که اما اعتماد مردم به بانک ها برگرده، اعتماد مردم به بانک ها برگرده و مردم اعتماد بکنه بالای بانک ها و دوباره سپرده های خود بتن دادستود شه. اول او سپرده های مردم که امانت نزد بانک ها سواره دوباره باید بانک مرکزی افغانستان تزریق کنه و با مردم باید پولایشان را برگردانه. این یک به اساس یک مکانیزم اساسی برگشتن و یا اگر هم بانک های خصوصی نمیتونه پول مردم را برگردانه، میتونن بانک ها را بفروشن به مؤسسات بین المللی، به بانک های بزرگ جهانی که از کشورهای دیگه قرار داره میخره بانک ها را، بانک های خصوصی را در کشورهای مختلف و علاقمند هستن بخرن بفروشن به اون بانک ها را و سپرده های مردم را بتن و اعتماد مردم باز میگرده. و در این مسئله وزارت تجارت نقش اساسی داره و میتونه تجار را تشویق بکنه در خصوص سرمایه گذاری کلان در بانک ها. و خوشبختانه خوبی است که وزیر تجارت هم یک تاجر است و میتونه در این زمینه نقش رنگین و خوب داشته باشه و نقش اساسی رو داشته باشه. و مسئله اساسی است که اراده ای را که فعلا یا انجام دادن و اراده ای را که کردن به خصوص آغاز ای بانک ها و این برنامه باید یک پلان مشخص باشه و جامعه جهانی و سازمان ملل و کشورهای همسایه کلا دست به دست هم بدن میتونن اقتصاد افغانستان و سیستم اولیش برگرده. نقش اساسی در اقتصاد در تجارت بانک است. اگر بانک مشکل میداشه شد کل اقتصاد و کشور رو مشکل است و فعلا یا این مسئله را درک کردن، همه اگر دست به دست هم بدن و یک برنامه علمی مشخص ایجاد بکنن که اول سپردهای مردم رو بدن و پولای که عایدات گمرکات هست، عایداتی که جمع میشه یا اشتیسته پولای مردم رو برگردن، خود به خود اعتماد برمیگرده.
شما شنوندگان گرامی مجله اقتصادی را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. از مشکلات عمده‌ای که افغانستان به ویژه طی یک سال حکومت طالبان با آن مواجه بوده، فقر و بیکاری است. برخی کارشناسان اصطلاح بحران اقتصادی هم برای افغانستان استفاده می کنند، اما مقامات حکومت طالبان ادعا کردند طی یک سال گذشته سیاست اقتصاد محور را روی دست داشتند و این سیاست را ادامه می دهند. از محمد عیسی رضایی کارشناس اقتصادی افغان در مورد عوامل وضعیت اقتصادی پیش آمده در افغانستان پرسیدیم.
عوامل مختلفی داره. علت اصلی بحران سیاسی و امنیتی افغانستان است. چون ما در اقتصاد نمیتونیم عوامل غیر اقتصادی را هم نادیده بگیریم. نقش اساسی را بحران سیاسی و امنیتی ایجاد کرد. خروج نیروهای خارجی، قطع کمک‌های جامعه بین الملل در افغانستان و همچنین سقوط نظام جمهوری، نظامی که تا حدود مردم خود را در اون میدید و تمثیل کننده آرای مردم بود. سقوط نظام باعث شد که امید به زندگی در افغانستان به شدت کاهش پیدا بکنه و رویاهای مردم به یک رویای تاریک مبدل شود، انتظارها متاسفانه سیاه شود. همه این عوامل باعث شد که در افغانستان کسی حاضر به ادامه فعالیت‌های اقتصادی، ادامه سرمایه گذاری نباشد. یک بخشش مربوط میشه به سیاست‌های حاکمان امروز افغانستان که همون طالبان هستند. گروه طالبان یک گروه به شدت مذهبی افراطی و با محوریت قوم پشتون که اینها در واقع دیگر اندیش نیستند، دیگران را در آینه حکومت بر نمیتابند. حداقل بگم که باورهای غیر خود را به هیچ وجه قبول ندارند و در واقع نفی بخش زیاد و اعظم مردم افغانستان توسط اینها صورت گرفته، لذا کسی حاضر به سرمایه گذاری در افغانستان نیست و هیچ کسی را من سراغ ندارم که کسب و کارهای جدید را در افغانستان شروع بکند با امید این که آینده بهتر داشته باشد. عواملی که به شدت وابسته به خود این گروه هست تصمیمات غلط و نابجای اقتصادی اینهاست، چون اینها کادر متخصص ندارند، نیروهایی که بتونن تصمیمات را بر مبنای واقعیت‌های میدانی اتخاذ بکنند. تصمیمات اقتصادی یا اقداماتی که بتونه راهگشای مسائل اقتصادی در افغانستان شود، بتونه حل مشکلات را در پی داشته باشه، بتونه فقر را از بین ببره، بتونه شغل ایجاد بکنه و بتونه امنیت و ثبات اقتصادی را پی داشته باشه، ما تا هنوز ندیدیم. به جز یک مورد که بانک مرکزی، من مطمئنم هنوز هم یک تعدادی از کادرهای گذشته در بانک مرکزی وجود داره که اینها طالبان را در واقع در سیاست‌های پولی حداقل طالبان را مجاب کردن که اقدام به چاپی پول نکنند که باعث تورم افسار گزیخته در کشور نشود. این تنها یک اقدام مثبتی که بود این بود که در دیگر نهادها ما نیروهای متخصص رو نمی‌بینیم و وجود ندارد. تقریبا بیش از 70-80% نیروهای متخصص ما متاسفانه کشور را ترک کردند و سر تحولات، و طالبان هم خودشون قادر به تصمیمات علمی نیستند چون فاقد دانش علمی هستند و نمیتوانند بر اساس آزمون خطای علمی تصمیمات و اقدامات اقتصادی را اتخاذ بکنند. لذا اینی خود یکی از عواملی هست که باعث شده که این گروه کورکورانه تصمیم بگیرند، کورکورانه اقدام بکنند و اقتصاد افغانستان را به یک ورطه خطرناک سوق دادن.
خط انتقال برق کاسا 1000 که قرار بود برق آسیای مرکزی را به جنوب آسیا انتقال دهد به دلیل وضعیت افغانستان به حالت تعلیق در آمده است. این طرح که قرار بود سال آینده تکمیل شود در حال حاضر در 3 کشور مراحل عملیاتی خود را می گذراند. اما عملیات انتقال خطوط برق به دلیل تحولات سیاسی در افغانستان به حالت تعلیق در آمده است. گزارشی داریم از همکارم سلطانی در کابل.
شماری از مقام‌های تاجیکستان اعلام کردند که پروژه کاسا 1000 به دلیل آشفته بودن اوضاع در افغانستان متوقف شده است. کاسا 1000 پروژه انتقال برق تاجیکستان و قرقیزستان به پاکستان، این پروژه که با ارزش 1.2 میلیارد دلار از سوی کشورهای غربی با بانک جهانی پشتیبانی می شود، اکنون نگرانی هایی از ادامه کار آن به میان آمده است. برخی از مقام های تاجیکستان گفتند که کار این پروژه به دلیل آشفته بودن وضعیت در افغانستان متوقف شده است. شماری از رسانه‌ها به نقل از فیضعلی سمیوف، رئیس تطبیق پروژه کاسا 1000، گزارش دادند که کار این پروژه تا یک سال آینده در 3 کشور تکمیل خواهد شد، اما کاران در افغانستان با تأخیر می‌افتد. وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان اما این اظهارات را بی اساس می‌خواند و تأکید دارند که حکومت افغانستان تمامی شرایط را برای تطبیق این پروژه فراهم خواهند کرد. با این حال قرار بود از طریق پروژه کاسا 1300 میگاوات برق به افغانستان و 1000 میگاوات برق به پاکستان منتقل شود و حکومت موقت طالبان همواره مدعی است که تلاش دارند تا اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی منطقه‌ای را تسهیل کنند. آزرش حافظی، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید تا زمانی که حکومت موقت طالبان به رسمیت شناخته نشود با این چالش ها روبرو خواهند شد.
ما نمیدانم که تاجیکستان به چی دلیل میگه پا میزنه یا دیگه کشور ها به چی دلیل میگن. وقت چیزی که از لحاظ اقتصادی واقعا وجود داره و این است که این پروژه ها را بانکینگ شاف یا آسیایی تمویل میکرد، پول از او را اونا میدادن و شاید به رسمیت نشناخته شدن دولت افغانستان یک مانع بر سر تحقق ازی باشه، چون پروژه‌ای که بر اساس قراردادهای متقابلا مفید به این دو کشور صورت میگیره و اونا خودشان را تمویل بکنن، ضرورت به این نیست که از بانکینگ شاف آسیایی یا جای دیگه پیسه بگیرن. اگر افغانستان در چارچوب کاسا 1000 با پاکستان و کشور صادرکننده برق که قرقیزستان است به توافق می رسیدن و پول خودشان می داشتن، در این صورت بانک شاف آسیایی تمیل از او را بوده نمی داشت. اما بانک شاف آسیایی وقتی که پروژه را تمیل می کنه شرایط خود داره. یکی از پیش شرط ها ایست که دولتی که تحت رهبری از اوی پروژه تطبیق می شه کاملا رسمیت داشته باشه.
آقای حافظی می افزاید متوقف شدن این پروژه ها و پروژه های منطقوی در افغانستان ضربه اقتصادی به مردم افغانستان است.
واقعا هر پروژه منطقوی که از مسیر افغانستان عبور میکرد و حالی نمیکنه بنابرای دلایل خاص خودش، این بر مردم فقیر افغانستان یک ضربت اقتصادی است و از لحاظ اهمیت جیوستراتژیک و جیوپولیتیک افغانستان هم یک بی‌اعتباری و عدم اعتماد است. بنابرای دلیل این پروژه ها نه تنها نفع اقتصادی به افغانستان میرسند به شکل دوامدار، بلکه کمربند امنیتی افغانستان بودن و تضمینی بود برای ازی که کشورهای منطقه امنیت افغانستان بخش از امنیت منطقه و خود بدن. و بی پروژه به این صورت تکمیل نمیشه وقتی که افغانستان دو حضور نداشته باشه، به خاطر از اینکه افغانستان نقطه اتصال آسیای جنوبی با آسیای مرکزی است و این پروژه از طریق افغانستان عبور میکنه لاین‌هایی که است. درست است که پاکستان با انرژی فوری ضرورت داره، ولی از کجا میره؟ از یک مسیر خوب باید بره، مسیرش میره مسیر افغانستان است که باید از این طریق تمدید شوه. ما فکر میکنم مانع این که دیگه جای شروع شده و دیگه شروع نمیشه همی است که چافی آسیایی و دیگه شرکای بین‌المللی حاضر نیستن که پیش از اینکه به رسمیت بشناسن دولت افغانستان پروژه منطقوی را از این طریق اجازه بدن که عبور بکنن. بنابراین به خاطر رشد اقتصادی و تمویل پروژه های منطقوی ملی نیاز به بستر سیاسی مرتب است که بستر سیاسی موجودیت یک دولت مقتدر ملی رسمی است.
تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور تولید کننده برق در فصل تابستان بیش از نیاز خود برق تولید میکنند، اما در فصل زمستان با کمبود برق مواجه هستند. به همین دلیل از کشورهای دیگر منطقه مواد سوختی یا برق وارد می کنند. همچنان تطبیق این پروژه زمینه تجارت برق و ایجاد یک بازار برق را میان دو منطقه بزرگ جهان یعنی آسیای مرکزی و جنوبی فراهم خواهند کرد.
زنان شاغل در بخش تولید و صنایع دستی در ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان میگویند محصولات تولیدی زنان در این ولایت بازار مناسبی ندارد. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
شماری از بانوانی که صاحب مشاغلی از جمله تولیدات و صنایع دستی هستند از وضعیت نابسامان کاروبارشان شاکی هستند. این تعداد از خانم ها با بیان اینکه از مدت یک سال گذشته تا کنون صنایع دستی و تولیدات آنان با رکود مواجه شده میگویند نبود بازار برای فروش محصولات و مشکلات فراوان اقتصادی سبب شده که نگران آینده کاریشان باشند. در هرات ده ها تن از زنان متشبث که با خرید و فروش کالا، تولید و ایجاد زمینه های شغلی کسب درآمد می کردند حضور دارند که حالا سرنوشت کارشان نامعلوم است. نفیسه یکی از این خانم هایی است که با چرخاندن دسته چرخ خیاطی سعی دارد با مشکلات عدیده‌ای که دامنگیر او و خانواده‌اش می‌باشد مبارزه کند. این خانم با بیان این که زمانی که مکاتب دخترانه تعطیل شد، تعدادی از دانش آموزان دختر به منظور فراگیری حرفه به این کارگاه آمدند، تصریح کرد این دختر خانم‌ها مجبور هستند کمک خرج خانواده‌هایشان باشند و کار کنند. نفیسه وضعیت کار را بد توصیف کرده تاکید دارد تولیدات او دیگر بازاری ندارد و نمی‌داند با این وضع چه خواهد کرد. مهرو یکی دیگر از این بانوان است که چند سال است که به کار بافندگی در خانه مشغول می‌باشد. او با اشاره بر اینکه یک سال قبل وضعیت کار و زندگیشان خیلی بهتر از حالا بود اظهار داشت، اکنون محصولات آنان که عمدتاً لباس بافته شده از انواع نخ می‌باشد فروش ندارد و کارشان کاملاً از رونق افتاده است. مهرو نیز از مسئولان محلی هرات خواست است با توجه به ارزش صنایع دستی بانوان هرات برای این محصولات بازارهای داخلی رونق بهتری پیدا کند و در بازارهای جهانی نیز معرفی شوند.
ولی وقت خوب دال در بازار کسی نمیخره، مشتری خیلی زیاد است، میاد خانه میبافیم، ولی کم پیسیش کم است، هیچ بر ما کفایت نمیکنه. این نخه میگیریم، ما میگرفتیم 80 روپال 120 روپا میگیریم، بر ما هیچی نمیمانه، هیچ اصلا خرید فروش نیست، بازار هیچ گرم نیست.
برخی دیگر از زنان تجارت پیشه در هرات نیز وضعیت کار و تولید توسط بانوان را قابل نگرانی دانسته و میگویند مشکلات اقتصادی و نبود بازار فروش این محصولات بانوان را نسبت به آینده شغلیشان نگران کرده است. آنان میگویند بسیاری از زنانی که قبلا مشغول فعالیت‌های اقتصادی بودند دیگر حاضر نیستند به همین دلایل کار تولید و صنعت را ادامه دهند.
علت از این پیش از تولد هم کرونا بود، بعد از اون هم دیگه تولد شد که کلا سقوط کرد کارو برا، یکی ضربه وارد کرد، یک طرفی که به کلا هم بگیر به حالت روی روانی دچار شدن که اصلا نیه وصلی کار دارن و نیه هم زمینه آماده که اونا کار کنن.
یعنی اینا مثلا اونا میامدن خرید پولیش بود، کار بود، پول بود، میامدن میستوندم، حالی نیه سوزا مامیل خالی همین حالی که کمه بیشی همشه شب مای بیشه و تعمی خانه سانو کردم.
به اندازه زیاد میتونستیم به بازار رو کنیم و برای فروش، یعنی خیلی خوب بود، هم میتونستیم به فامیل خوب کمک کنیم، هم شرایط برای خانم ها هم گماده بود، میامدم اینجور کار خور انجام میداده، اما به دلیل بعد وضعیت اقتصادی دیگه اون شرایط قبلا ندارد.
در همین حال مسئولان اتاق تجارت و صنعت بانوان غرب افغانستان در حالی که میپذیرند مشکلاتی بر سر راه تولیدات و فروش صنایع دستی زنان وجود دارد، اما میگویند چند ماه گذشته تا کنون وضعیت کار و اشتغال بانوان بهتر از قبل شده و امید است به زودی شاهد رونق دوباره تولید و فروش این محصولات باشیم. نرگس هاشمی رئیس اتاق تجارت و صنعت زنان در هرات اظهار داشت در اوایل تغییر حاکمیت در افغانستان تمامی بخش‌های اشتغال و کار زنان به حالت تعلیق درآمد، اما اکنون 85% از بانوان متشبث دوباره فعالیت‌های اقتصادیشان را از سر گرفتند.
اوضاع تجارت زنان نسبت به گذشته میتونیم بگیم که تغییر کرده، چون فعلا جامعه جهانی تمام تمرکز و حواسی به طرف خانوما هست که خانوما باید تجارت از اونها روش بکنه و کار بکنن. ما میتونیم بگیم که 80-85% نسبت به گذشته تغییرات آمده و خانوما تجارت از اونها خوب شده و فعلا هم مصروف تجارت هستن و کار میکنن.
این در حالی است که مسئولان محلی حکومت موقت طالبان در هرات بارها از فعالیت‌های اقتصادی زنان، کار و صنایع دستی آنان اعلام حمایت کرده و تاکید کرده است زمینه‌های خوب این فعالیت‌ها مساعد شده و به زودی برنامه‌هایی برای معرفی این محصولات در بازارهای جهانی روی دست قرار خواهد گرفت.
مقامات محلی طالبان در ولایت هلمند در جنوب افغانستان گفتند برنامه‌ای را به منظور بهبود وضعیت معیشتی افراد مستحق در این ولایت روی دست گرفتند به گونه‌ای که در برابر کار برای آنان گندم توزیع می‌شود. اظهارات همکارم عزیز زاهد را بشنوید در این زمینه از قندهار.
با سقوط حکومت پیشین زمینه کار کمتر شده و اکثریت کارهای شخصی، شرکت‌های شخصی و هم تشکیلات دولتی تنقیص شده، کم شده و زمینه کار برای خصوصا جوانان کم رنگ شده. اما در همین سلسله به تازگی حکومت سرپرست طالبان در افغانستان، خصوصا مقامات محلی در ولایت هلمند خبر دادند که برای برخی افرادی که بیکار هستند و شغل ندارد، برنامه توزیع گندم در برابر کار عملی میکند. منابع حکومتی حکومت سرپرست طالبان میگویند که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان 2200 متریک تن گندم را به ولایت هلمند فرستاده که طبق روال این وزارت در برابر کار بین مستحقین در این ولایت توزیع خواهد شد. بر اساس گفته های این منابع، این گندم توسط کشور هندوستان با افغانستان کمک شده است. هند وعده کرده که 50000 متریک تن گندم با افغانستان کمک میکند که بخشی از آن قبلا به افغانستان انتقال یافته و برخی هم در حال انتقال به افغانستان است. باشندگان محل از این کمک هندوستان هم خوشحال به نظر می رسد و حداقل در چنین حالت این را هم غنیمت شمرده و می گویند که برخی از افرادی که وضعیتشان خیلی خراب است از نگاه اقتصادی و بیکاری، در بدل کار این گندم را به دست می آورد و یک شغل نسبی خوبی هستند و خواهان کمک های حکومت مرکزی و همچنین کشورهای منطقه و جهان هستند. در یک سال گذشته خیلی از جوانان شغل هایشان را از دست داده، چی جوان و چی افراد دیگر. چند قبل یک نهاد مربوطه که در مورد این مسئله شغل جوامع کار میکند، یک گزارش اعلام کرده که در یک سال گذشته نزدیک به 900000 نفر در افغانستان شغل و کارشان را از دست داده است.
شهرداری کابل به تعدادی از ساکنان منطقه سرای شمالی تا کتل خیرخانه فرصت 10 روزه داده تا خانه هایی را که گفته شده غصبی است تخلیه کنند. دعوت میکنم اظهارات همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
شهرداری کابل به باشندگان مسیر سرای شمالی کتل خیرخانه فرصت داده تا جایدادهایی را که به گفته اداره غصبی است تخلیه کنند. شهرداری کابل روز دوشنبه 31 اسد در اعلامیه ای ضرب العجل را برای مالکان جایدادها و خانه ها در سمت چپ جاده سرای شمالی تا کتل خیرخانه تعیین کرده. شهرداری کابل میگه در این مسیر 150 خانه و جایداد استملاک شده و به زودی کار تخریب جایدادها آغاز میشوه. پیش از این البته شهرداری کابل 10 خانه را در ساحه چارایی قنبر در مربوطات حوزه 5 امنیتی تخریب کرده. جایدادهای ای افراد در حال است که به اساس قوانین قبلی افغانستان خانه اعمار شده و قانون افغانستان انگامی که خانه اعمار میشه در قوانین گذشته چنین آمده بود که کسی یا حتی حکومت نمیتونه او خانه ها را تخریب بکنه به جز اینکه به منافع ملی باشه و در برابر از او جایداد داده شوه. هنوز شهرداری کابل در این راستا نگفته که آیا به عوض جایداد این افراد برایشان جایداد تعیین شده یا ایست که مطابق امی ضرب العجل در ظرف 10 روز این افراد خانه هایشان را و یا ملکیت هایشان را تخلیه بکنن که کار توسعه سرک پیش بره. البته در دوران حکومت جمهوریت هم این پیشنهاد صورت گرفته بود که جاده از سرای شمالی تا کوتل خیرخانه که تقریبا چند ولایت شمال افغانستان را به کابل وصل میکنه و از این نقطه عبور میکنه باید توسعه پیدا بکنه و دولت وقت در تلاشی بود که جایدادهای این افراد استملاک شود. به هر حال این که چگونه دولت یا حکومت موقت طالبان با این افراد برخورد میکنه، این نقطه است که تحت علامت سوال قرار داره و باید دیده شود که چه فیصله در این راستا صورت خواهد گرفت.
همراهان ارجمند، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما عزیزان می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.